یو اورای شپګنیم بجې شوی روسی خبری مجله درته احمد جعفر احمدی وړاندې کوي.
تشکر آقای مراد. شنوندای عزیز سلام، به این مجله خبری رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 و FM 101.5 خوش آمدید. کاهش چشمگیر حملات مخالفین مسلح در مناطقی که پروسه انتقال تطبیق شده ادعای ISAF است. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان سخنان تازه نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان در مورد خط دیورند را غیر مسئولانه خواندند. همین مسائل در صدر مطالب خبری این مجله خبری شاملند. حال برای آگاه شدن از تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان با زرغونه منگل باشید.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان عملیات اخیر نیروهای ناتو در ولایت زابل و لوگر را محکوم کرد. یک گلوله دافعه هوای پرتاب شده از خاک سوریه امروز بر یک مرکز صحی در ترکیه اصابت کرد و امیر قطر وارد غزه شده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان عملیات نیروهای ناتو در ولایت زابل را که در آن 3 تن از افراد ملکی ناپدید شدند محکوم کرد. در یک اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای کرزی در یک تماس تلفنی با والی زابل به وی دستور داد تا این حادثه را بررسی کند. همچنان در یک خبرنامه دیگر ریاست جمهوری آمده است که آقای کرزی کشته شدن 4 کودک در عملیات نیروهای ناتو در ولایت لوگر را محکوم کرده است. مقامات افغان می گویند یک کماندان طالبان را در کنداز دستگیر کردند. یک مسئول امنیتی کنداز گفته است ملا عبدالرحمن امروز در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف دستگیر شد. ملا عبدالرحمن والی نامنهاد طالبان در کنداز بود و حملات در کنداز، بدخشان و تخار را سازماندهی می کرد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا و رقیب جمهوری خواه وی مت رامنی در سومین و آخرین مناظره قبل از انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در مورد افغانستان بیانات داشتند. باراک اوباما گفت با ختم جنگ عراق توجه به سوی افغانستان معطوف شده است.
We ended the war in Iraq, refocused our attention on those who actually killed us on 9/11.
ما در عراق جنگ را خاتمه دادیم و توجه را به کسانی جلب کردیم که در 11 سپتامبر به ما تلفات برآوردند. به این صورت هسته رهبری القاعده را سرکوب کردیم. علاوه بر آن ما به انتقال آماده می باشیم تا به طور مسئولیت آمیز از افغانستان خارج شویم و افغانان مسئولیت های امنیتی خود را خودشان به عهده بگیرند. با این کار ما می توانیم ائتلاف های نو را در سرتاسر جهان ترتیب دهیم و از تهدیدهای آینده جلوگیری کنیم.
قابل ذکر است که اوباما و رامنی هر دو روی پلان خروج نیروها تا پایان سال 2014 از افغانستان تاکید کردند. یک گلوله دافعه هوای پرتاب شده از خاک سوریه امروز بر یک مرکز صحی در ترکیه اصابت کرد. گزارش در مورد تلفات احتمالی ناشی از این حادثه به طور فوری در دست نیست. رسانه های ترکیه گفتند این راکت امروز در منطقه ریحانلی در ولایت هاتای ترکیه اصابت کرد. مقامات محلی گفتند تا حال معلومات دقیق در مورد در دست ندارند. امیر قطر شیخ احمد بن خلیفه الثانی برای یک دیدار یک روزه وارد نوار غزه شد. بعد از آن که حماس کنترل غزه را در سال 2007 به دست گرفت، این اولین بار است که رهبر یک کشور وارد این منطقه می شود. امیر قطر با طیاره وارد مصر شده و سپس تحت تدابیر شدید امنیتی از سرحد غزه گذشت. در این سفر او را همسرش و یک هیئت بزرگ از اعضای بلند رتبه کشورش به شمول صدر اعظم قطر همراهی می کند. وی در داخل غزه سوی صدر اعظم حماس اسماعیل هنیه و اعضای کابینه وی استقبال شد. سفیر جدید آمریکا در تاجیکستان میگوید توافق اخیر دوشنبه با مسکو مبنی بر ادامه موجودیت یک پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان روی روابط آمریکا و تاجیکستان تاثیر نخواهد گذاشت. روسیه و تاجیکستان به تاریخ 5 اکتبر توافقنامه را امضا کردند که بر اساس آن به نیروهای روسی اجازه داده می شود در یک پایگاه نظامی در تاجیکستان تا سال 2042 باقی بمانند. در اثر حملات جداگانه در نقاط مختلف بغداد امروز 7 کشته و بیش از 20 تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته پلیس حداقل یک انفجار بم منطقه شاوله را به لرزه درآورد و چند حمله راکتی بر منطقه چیکوک رخ داد. چیکوک محله یک کمپ بیجاشدگان داخلی شیعه می باشد که از خشونت‌های فرقوی سال‌های 2006 و 2007 از مناطقشان فرار کرده و در این کمپ جا به جا شده‌اند. و خبر آخر که رئیس بی بی سی می گوید افتضای سوء استفاده جنسی از اطفال و نقش احتمالی بی بی سی در این افتضاح او را وحشت زده ساخته است. پلیس برتانیا روی اتهامات تحقیق می کند که یک ستاره معروف بی بی سی به نام جیمی ساول که سال گذشته وفات کرد بیش از 200 دختر خردسن را در جریان 60 سال مورد سوء استفاده جنسی قرار داده بود. جورج انتوستل رئیس بی بی سی که امروز در این باره مورد استجواب پارلمان برتانیا قرار گرفت گفت مسئله را جدی می گیرد. سوال در ذهنم وجود ندارد که آنچه صورت گرفت یک موضوع خیلی بد است. سوال وجود ندارد برای کسی که چندین دهه در بی بی سی کار میکرد و حال به گفته پلیس متهم به سوء استفاده جنسی از اطفال بوده است. این موضوع خیلی جدی است در حقیقت و بی بی سی هم جدیت این موضوع را میداند. بی بی سی در آغاز امسال بعد از آن که نشر برنامه نیوز نایت را لغو کرد مورد انتقاد شدید قرار گرفت. قرار بود در این برنامه اتهامات وارده بر جیمی ساول در یک فیلم مستند نشان داده شود.
شش و 37 دقیقه شام به وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 296 و FM 108.5 می شنوید. در ادامه این مجله خبری، آیسف میگوید حملات مخالفین مسلح در مناطقی که مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان واگذار شده به طور چشمگیر کاهش یافته است. ناتو از آمادگی‌ها برای اعلام مرحله چهارم پروسه انتقال خبر داد.
انتظار می رود که مرحله چهارم سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان به زودی، یعنی ممکن در ماه آینده، از سوی رئیس جمهور افغانستان اعلام شود.
تبصره نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در مورد خط دیورند و مخالفت تعدادی از اعضای ولسی جرگه باوی.
یعنی حق مردم افغانستان این طرف خط دیورند و اون طرف خط دیورند است که در این مورد چی تصمیم میگیره.
در مورد ظاهر انگله وزیر انرژی و آب افغانستان از جامعه بین المللی هم میشنوید.
جامعه جهانی جز سرکه های افغانستان دیگه به منابع مهم زربنه ای افغانستان تا فعلا کمک نکرد.
نظر شماری از افغان ها را در مورد ازدواج های دختران زیر سن پرسیده ایم.
تا سن 23 ساله دختر ها نیست که شی میگیدن. دختر های بیمانه میمرد دستند قانونی خود برابر نباشد.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. یک سروی تازه آیسف نشان می دهد که بخش اعظمی از مردم در شمال، غرب و مرکز افغانستان در صلح و ثبات بیشتر نسبت به دیگر نقاط این کشور زندگی می کنند. این سروی را آیسف در ماه گذشته میلادی انجام داده است. آیسف همچنان می گوید حملات مخالفین مسلح در مناطقی که مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان واگذار شده به طور چشمگیر کاهش یافته است. ستاره فروغ گزارش می دهد.
آی صف میگوید نتایج این سروی آنچرا قبلا گفته شده بود تایید میکند که 80% نفوس افغانستان عمدتاً در مناطق غرب، شمال و مرکز در صلح و ثبات هرچه بیشتر زندگی میکنند. سخنگوی آی صف گفت این سروی در ماه گذشته میلادی از سوی آنها در 34 ولایت افغانستان برای انداخته شد. جنرال گوینتر کاتس به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری به گروهی از خبرنگاران در کابل گفت که در سروه پرسش‌های از مردم مطرح شد که تا چه اندازه در خانه و ولایت مربوطشان احساس مسئولیت می‌کنند.
9% said bad.
پاسخ 9% مردم این بود که مسئولیت افراد خراب است. 39% گفتند که نه خوب است و نه بد. 52% پاسخ دادند که خوب است. بنابر آن 91% از اشخاصی که از آنها سوال شده می گفتند که مسئولیتشان یا خوب است و یا مناسب. فکر می کنم که این یک رقم قابل ملاحظه است. این رقمی است که آنچی را که قبلا گفته شده بود انعکاس می دهد که 80% نفوذ افغانستان از امنیت و ثبات زیادتر برخوردار هستند.
آقای کاتس در بخشی از حرفایش گفت که 20% حملات مخالفین مسلح در 80% خاک افغانستان متمرکز است. سخنگوی آی صف افزود که میزان حملات شورشیان در 3 ماه اخیر سال جاری میلادی در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 5% کاهش یافته است. وی میگوید که ولایت ها و مناطقی که مسئولیت های امنیتی آن به نیروهای افغان سپرده شده است شاهد کمترین حملات بودند. در همین حال سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو از اعلام قریب الوقوع مرحله 4 واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان خبر می دهد. دومینیک میدلی که در این نشست خبری نیز حضور داشت به رادیو آزادی گفت
انتظار می رود که مرحله 4 سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان به زودی یعنی ممکن در ماه آینده از سوی رئیس جمهور افغانستان اعلام شود. ما با مرحله مهم آن در اواسط سال 2013 خواهیم رسید و در آن زمان 100% قلمرو این کشور شامل این روند خواهد شد و تحت پوشش تامین امنیت از سوی قوای امنیتی افغان قرار خواهد گرفت. آیساف ظرف 1.5 سال دیگر به حمایتش از این پروسه ادامه می دهد.
تا حال به درستی روشن نیست که کدام مناطق شامل مرحله 4 انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان اخیراً گفت که این دور با مشکلات و چالش های به همراه خواهد بود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان سخنان نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان در مورد خط دیورند را غیر مسئولانه خواندند. مارک گراسمن بر روز یکشنبه در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی در افغانستان گفت خط دیورند را به عنوان خط مرزی بین المللی میان افغانستان و پاکستان میشناسند. وزارت خارجه افغانستان هم اظهارات در مورد مشروعیت بخشیدن به خط دیورند را نادرست خوانده است. سید فتح محمد بها گزارش میدهد.
اظهارات اخیر نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در مورد خط دیورند عکس‌العمل‌های جدی را در افغانستان به همراه داشته است. تعداد از نماینده‌های مردم در ولسی جرگه این کشور باورمندند که چنین اظهارات سبب برانگیختن خشم و نفرت افغانان نسبت به آمریکایی‌ها می‌گردند. آریان یون عضو کمیسیون امور بین‌المللی ولسی جرگه به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقام‌های آمریکایی با این گفته‌ها در تلاش جلب همکاری‌های بیشتر پاکستانند.
یعنی حق مردم افغانستان این طرف خط دیورند و اون طرف خط دیورند است که در این مورد چی تصمیم میگیره و کسایی که در این مورد نظر میتن و یا از شخصا خودشان نظر میتن و میخواه که این خط با پاکستان تسلیم کنه و یا این میخواه که نظر شخصی خودشان است، بخاطر که از لحاظ قانون اساسی حتی ولسی جرگه ما که خود ما نماینده مردم هستیم حق ازیره نداریم که در مورد خط دیورند تصمیم بگیریم، بخاطر اینکه این حق مردم است و باید یک رفراندوم صورت بگیره افغانستان و در اون طرف خط دیورند.
مارک گراسمن نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان به روز یکشنبه در صحبت با تلویزیون خصوصی یک در افغانستان گفت که واشنگتن خط دیورند را به عنوان سرحد بین المللی میان افغانستان و پاکستان میشناسد.
Yes, that border is the international border. And as I say, you know, I think it's time to sort of...
بله، این یک سرحد بین المللی است و من فکر میکنم که این زمان است که دیدگاه های تمام جوانب را مد نظر بگیریم و ببینیم که دیدگاه ها در این مورد چگونه است.
بعد دنبال این اظهارات آقای گراسمن، وزارت خارجه افغانستان نیز عکس العمل نشان داد. این وزارت با انتشار اعلامیه گفته است که خط دیورند یک مسئله تاریخی برای مردم افغانستان است و هر نوع مشروعیت بخشیدن به آن نادرست میباشد. در این حال شماری از آگاهان امور سیاسی افغان انتقاد میکنند که پس از به میان آمدن خط دیورند، دولت های افغانستان تا اکنون در این زمینه موقف مشخص نداشتند. وحید مجده یکی از این آگاهان اما پیشنهاد میکند که حل این معضل نیاز به گفتگوهای جدی دولت های افغانستان و پاکستان دارد. تلاش کردیم برای وضاحت بیشتر در این خصوص دیدگاه یکی از مسئولان وزارت خارجه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. باید گفت که خط دیورند در سال 1892 میلادی توسط یکی از مقام های بریتانیایی به عنوان خط مرزی بین افغانستان و هند بریتانیایی به میان آمد.
شش و 45 دقیقه شام به وقت کابل است. از رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 و FM 108.5 با شما هستیم. همچنان می توانید برای شنیدن تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. تا لحظات دیگر خواهید شنید که اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان از اجرای برنامه تازه به هدف جلوگیری از افزایش آلودگی محیط زیست در کشور خبر داده است. اما حالا می‌شنویم که وزیر انرژی و آب افغانستان می‌گوید تا اکنون جامعه جهانی در بخش تطبیق پروژه‌های مهم و زیربنایی در افغانستان کمک نکرده است. محمد اسماعیل امروز در یک نشست خبری در کابل در این مورد صحبت کرد که در این باره بیشتر در گزارش می‌شنوید که جاوید حسنزاده تهیه کرده است.
با گفته وزارت انرژی و آب افغانستان، جامعه جهانی با تمویل مالی پروژه های بزرگ بند برق در این کشور علاقه‌مندی ندارند. محمد اسماعیل وزیر این وزارت روز سه شنبه در نشست خبری در کابل گفت که در این مورد چندین بار با جامعه جهانی گفتگو کردند، اما نتیجه ای را در پی نداشته است. اما آقای اسماعیل تاکید کرد که کار روی پروژه های زیربنایی و احداث بندهای آب در افغانستان ادامه دارد.
جامعه جهانی جز سرکه های افغانستان دیگه به منابع مهم زیربنایی افغانستان تا فعلا کمک نکرده و بارها در این رابطه صحبت هایی که صورت گرفته، متاسفانه بر بندهای افغانستان و به مهار آبهای افغانستان پول تا متاسفانه تا فعلا جامعه جهانی نداد. اما دولت افغانستان هم آرام ننشسته. 7 بند در سطح افغانستان فعلا کار ساختمان از او ادامه داره.
آقا اسماعیل همچنان گفت که ظرف 8 سال گذشته کار سروی بیش از 500 بند بزرگ و کوچک را در افغانستان تکمیل کردند. با گفته وای ساخت بندهای بزرگ برق در افغانستان در کنار میلیاردها دلار بودجه به زمانی کافی نیز نیاز دارد. گفته می شود که عدم علاقه‌مندی جامعه جهانی به پروژه های بزرگ برق در این کشور سبب شده تا افغانستان برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه به خصوص ازبکستان وارد کند. در همین حال مقام های وزارت انرژی و آب می گویند که افزایش نفوذ و توسعه شهر کابل و برخی از ولایات دیگر به گونه خودسر کار برق رسانی را با کندی موجه ساخته است.
شهر کابل هم هر روز توسعه ادامه دارد، اما بیش از 200 میلیون دلار پول ضرورت دارد که تا مکمل نقاط دیگه که عملا وجود داره اینا ذره پوشش بیاید. در حالی که ما این 200 میلیون دلار کار کنیم، یقین داریم که با توسعه بیشتر میشه.
مسئولان وزارت انرژی و آب میگویند که سبستشنهای جدید را در کابل و برخی از ولایات کشور به زودی ایجاد میکنند. آنان میگویند که با نصب این سبستشنهای جدید مشکلات کابل و ولایات لوگر، غزنی، قندهار، اروزگان و زابل از ناحیه کمبود برق مرفوع خواهد شد.
در گزارش از جاوید حسنزاده شنیدید که وزیر انرژی و آب افغانستان میگوید تا اکنون جامعه جهانی در بخش اجرای پروژه های مهم و زیربنایی در افغانستان کمک نکرده است. طوری که پیشتر گفتیم، اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان از راه اندازی یک برنامه تازه به هدف جلوگیری از افزایش آلودگی محیط زیست در این کشور خبر داده است. بیاین بیشتر در این مورد از احمد جوبین احمدی بشنویم.
جلوگیری از قطع جنگلات و شکار غیرقانونی، دادن آگاهی برای مردم از اهمیت محیط زیست، جلب همکاری های حکومت و نهادهای غیر حکومتی در این زمینه، مهمترین برنامه‌های تازه اداره ملی حفاظت از محیط زیست را تشکیل می‌دهد. مسئولان این اداره می‌گویند که با هدف تطبیق این برنامه کمیسیون را متشکل از نهادهای جامعه مدنی، استادان پانتون‌ها و متخصصین ایجاد کردند. انجینیر غلام محمد ملکیار، معاون اداره ملی حفاظت از محیط زیست، بر روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که در راستای تطبیق این برنامه بانک جهانی بیش از $1 میلیون آمریکایی وعده کمک کرده است.
ما امیدوار هستیم این رول توسعه پیدا کنه، انشاء پیدا کنه و قوانینی که در رابطه با تحفظ محیط زیست، تحفظ منابع طبیعی نافذ شده، او تطبیقش سرعت پیدا کنه. ما امیدوار هستیم ظرف یک سال دیگه با تطبیق از این ما برنامه‌های وسیع‌تر و وسیع‌تر به قسمت محیط زیست داشته باشیم.
آقای ملکیار همچنان گفت که در کنار کمک بانک جهانی، حکومت افغانستان نیز $1 میلیون آمریکایی را برای تطبیق این برنامه در اختیار آنان قرار می‌دهد. مسئولان اداره محیط زیست می‌گویند که تا 10 سال گذشته چندین برنامه مختلف را به هدف جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست برای انداختند و نتایج مثبت هم در پی داشته است. اما مردم شهر کابل این تلاش‌های حکومت افغانستان را در راستای حفاظت محیط زیست کافی نمی‌دانند. آنان می‌گویند که در حال حاضر آب و هوای شهرهای بزرگ افغانستان به خصوص کابل در بدترین شرایط قرار دارد. بصیر احمد یک تن از باشندگان شهر کابل می گوید.
وضعیت محیط زیست افغانستان مشکلات زیادی داریم. مثلا اگر ما ببینیم در ساحه جنگلات که سر به خود ختم میگرده توسط یک عده اشخاص، توجه دولت هم در عرصه نشده. مثلا در عرصه شکار حیوانات، پرندگان و مشکلات زیادی داریم، ولی از دولت توجه میکنیم که در عرصه که محیط زیست اهمیت حیاتی در صحت مردم داره، باید توجه جدی شود.
جنگ های بیش از 3 دهه اخیر در افغانستان، قطع جنگلات در این کشور، افزایش فقر و بیخبری مردم از اهمیت محیط زیست سبب شده تا به محیط زیست افغانستان صدمه وارد شود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بله، و رادیو آزادی را همه روزه از 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 بشنوید. قرار است وزارت مالیه افغانستان طرح بودجه ملی سال مالی 1392 هجری شمسی را در آینده نزدیک جهت تصویب به ولسی جرگه بفرستد. شورای وزیران افغانستان دیروز این طرح را تصویب کرد. در بودجه ملی 1392 چه مقدار پول در نظر گرفته شده است؟ در این گزارش بشنوید که سحر لیوال تهیه کرده.
حکومت افغانستان برای سال مالی 1392 363 میلیارد افغانی را اختصاص داده است که در مقایسه با بودجه سال قبلی افزایش قابل ملاحظه را نشان می‌دهد. وحید الله توحیدی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، بر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که 5 میلیارد افغانی در بودجه عادی و 5 میلیارد افغانی در بودجه انکشافی سال آینده افزایش آمده است.
ملی بودجه که بودجه
مالی که برای سال 1392 در نظر گرفته شده است 363 میلیارد افغانی است که از آن جمله 193.8 میلیارد افغانی آن برای بودجه عادی و 169.2 میلیارد افغانی آن برای بودجه انکشافی در نظر گرفته شده است. وقتی در شورای وزیران تصویب شد با مشران و جرگه می رود و برای 15 الی 20 روز در آنجا جهت اخذ مشوره ها باقی می ماند و بعد از آن ما به آن اصلاحات آورده و آن را به ولسی جرگه افغانستان می فرستیم.
بودجه مالی سال 1392 به روز دوشنبه از سوی شورای وزیران در کابل تصویب گردید و قرار است جهت تصویب به ولسی جرگه افغانستان فرستاده شود. تا کنون معلوم نیست که برخورد نماینده های ولسی جرگه با این بودجه چه خواهد بود. اما در سالهای گذشته ولسی جرگه در رابطه با طرح بودجه مالی انتقادهای زیادی داشت و تصویب آن مدت زیادی را در بر گرفت. یکی از انتقادات این بود که بودجه مالی به گونه عادلانه به تمام ولایت افغانستان اختصاص نیافته و در تقسیم آن از سلیقه ها کار گرفته شده است. اما وزارت مالی افغانستان میگوید در بودجه انکشافی سال 1392 در تمام ولایت به پروژه های زیربنایی، کاریابی، تقویت اقتصادی و همچنان در بخش معارف، مادن و زراعت اولویت داده شده است. این وزارت میگوید که بودجه مالی سال آینده بر کمک‌های جامعه جهانی استوار بوده و برای ملی ساختن آن یک چارچوب منظم ایجاد شده است. وحیدالله توحیدی سخنگوی این وزارت میگوید که بر اساس طرح جدید جامعه جهانی مکلف است تا پولی را که برای افغانستان تعهد کرده بپردازد و حکومت این کشور نیز آن را به گونه شفاف به مصرف برساند. گفته می شود که در گذشته شماری از کشورها در بخش عملی ساختن برخی پروژه ها با افغانستان وعده کمک نموده بودند، اما بعداً به وعده‌شان عمل نکردند. به اساس معلومات وزارت مالی افغانستان، پاکستان، پرتغال، برزیل، مصر، قطر، روسیا، عمان، سلواک، تایوان و ویتنام از جمله کشورهایی هستند که در 10 سال گذشته در بخش کمک با افغانستان تعهد نمودند، اما وعده‌هایشان جامعه عمل نپوشیده است.
سحر لیوال بود از کابل. برنامه را با ادامه گزارش‌های از افغانستان پی می‌گیریم. شاروالی کابل مرکز را به هدف جلوگیری از گسترش فساد اداری در این اداره ایجاد کرده است. محمد یونس نونده شاروال کابل امروز در مراسم افتتاح این مرکز گفت یکی از اهداف ایجاد این مرکز فراهم آوری تسهیلات برای مراجعین نیز است. صفی الله استانگزای از کابل گزارش می دهد.
این مرکز با کمک مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا به ارزش 162 هزار دلار آمریکایی ساخته شده است. مسئولان شاروالی کابل میگویند که هدف ایجاد این مرکز جلوگیری از فساد اداری و فراهم ساختن سهولت‌های بیشتر به مراجعین این اداره میباشد. محمد یونس نونده شاروال کابل بر روز سه‌شنبه هنگام افتتاح این مرکز گفت که در این مرکز تمامی شکایات و سوالات مراجعین ثبت می‌شوند.
هر شهروندی که در مورد هر نوع فعالیت‌های خصوصی خود، اجازه ساختمان، ساختن شهرک، ساختن قانونی ساختمان ها، هر نوع سوالی که مشکلی که مردم داشته باشه میتونن در اینجا بیان سوالات خود جواب بگیرن و راهنمایی شوند و از طریق تلفن 111 هم میتونن ثبت کنن. البته تلفن هنوز فعال نشده، در جریان کارهای تکنیکیش هستیم که بعد از اینکه تکمیل شد اعلان میکنیم. از طریق تمام وسایل اطلاعات جمعی دوج سایر مامورین موظف شش می باشن، اونایی را که میتونن به جوابشان اقدام میکنن، که نمیتونن اونها را به مراجع مربوطه روان میکنن به ادارات مربوطه. و ما برشان هدایت دادیم که هر نوع شکایت که میرسه علاوه بر ازی که به ادارات مربوطه میرسه یک کپی به دفتر ما هم باید روان شه، ما ببینیم که شکایات وقتی که ثبت شده و به ادارات مربوط رفته ادارات چه قسم اجراات کردنده.
شاروالی کابل این مرکز را در حال ساخته است که هر روز صدها باشنده کابل برای انجام کارهایشان به این اداره مراجعه می کنند. گفته می شود که این مراجعین در شعبات شاروالی سرگردان می شوند و بر اساس گزارش ها در بیشترین اوقات دید و بازدید مراجعین با کارمندان شاروالی سبب افزایش فساد اداری در این نهاد شده است. شاروالی کابل می گوید که جهت حل همین مشکل مرکز معلومات را در این اداره فعال ساخته است تا مردم به طور مستقیم با کارمندان این اداره در ارتباط نباشند. در همین حال شماره از باشندگان کابل از افتتاح این مرکز اظهار خرسندی می کنند و میگویند که با این کار بیشترین مشکلاتشان رفع خواهد شد. دو تن از باشندگان شهر کابل.
اسم ما نیامت الله از ولسوالی پغمان قری کوشک ولیا. چایی که جور شده کمیسون نه، و اگر بخواهند که مشکل مردم حل کنه به مفید مردم است میشه که مشکل حل کنه.
بنده فرهاد احمدی باشنده شهر کابل میباشم. تو خب موثق گفته نمیتونم که چقدر مفید باشه، ولی تا حد اندازه ممکن است که مفید باشه.
بانک شاروالی کابل هدف ایجاد این مرکز را جلوگیری از فساد اداری در این اداره میخواند، اما برخی از باشندگان کابل همانند دیگر نهادهای حکومتی شاروالی کابل را آلوده به فساد اداری میدانند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از افغانها مخالف ازدواج‌های دختران زیر سنند. آنها میگویند نباید دختران قبل از رسیدن به سن قانونی مجبور به ازدواج شوند. سازمان ملل متحد هم چند پیش از دولت افغانستان خواست در جهت جلوگیری از این کار اقدام کند. به اساس معلومات این سازمان در حال حاضر بیش از 46% دختران افغان پیش از رسیدن به سن 18 سالگی ازدواج میکنند. به نظریات چند تن از افغان ها در این مورد گوش کنید.
من فکر میکنم که وقتی که دختری که سن 18 به پایین باشه ازدواج کنه، نمیتونه اونه که مثلا یک خانم خانه درست باشه. فکر میکنم که مثلا اگر اولاد دار بشه در آینده اولاد خود تربیت کردن نمیتونه.
خوب خونه هستن به خاطر از اینکه سنشان خورد است دیگه با سن قانونی خود نمیرسن او وقتی که شوهر میتن او حتما که شوهر کنه عمل میگیرن او وقت دیگه طفل خود مادرم در خطر میباشه طفلش هم در خطر میباشه
ما در حیات شریعت روان است تا سن 23 ساله دختر روان است کشی میگیتن دختر ای بیمانه میمره دستند قانونی خود برابر نباشه.
شماری از باشندگان کابل بود. رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا صبح من و همکارانم باز هم با تازه ترین اخبار و گزارش ها با شما خواهیم بود. لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج متوسط 296 و FM 100.5 آغاز خواهد شد. احمد جعفر احمدی و قادر جلالوف کمی لازم من را در بخش تکنیک همراهی می کند. با شما خداحافظی می کنیم. شب خوش داشته باشید.